در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز پنج شنبه است، 14 آبان ماه 1394 برابر با 5 نوامبر 2015 میلادی. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود. درباره مهم‌ترین‌های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های مجله، اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم هانا کاویانی. هانا،
سپاسگزارم. با سلام. روسیه سامانه‌های دفاع ضد هوایی در سوریه مستقر کرده است. به گزارش خبرگزاری تاس، ژنرال ویکتور بوندروف، فرمانده نیروی هوایی روسیه، روز پنج شنبه با اعلام این خبر گفت: باید همه احتمالات را در نظر گرفت. از جمله به گفته او، ممکن است هواپیمای جنگی در یکی از کشورهای اطراف سوریه رو بوده و با آن به نیروهای روسی حمله شود. به گزارش خبرگزاری ها، روسیه بیش از 50 هواپیما و هلیکوپتر رزمی در سوریه مستقر کرده است. کمیسیون اتحادیه اروپا پیش بینی کرد که تا پایان سال 2016 حدود 3 میلیون پناهجو وارد اروپا می شود. بر اساس برآورد کمیسیون اروپا، این سیل مهاجرت جمعیت اروپا را 0.4% افزایش خواهد داد و تولیدات اقتصادی اتحادیه نیز بین 0.2 تا 0.3% افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان می‌گوید انتظار می‌رود که در زمستان امسال روزانه بیش از 5000 پناهجو از طریق ترکیه وارد اروپا شوند. بر این اساس، شمار پناهجویانی که وارد اروپا می‌شوند تا پایان سال جاری به 1 میلیون نفر خواهد رسید. در سال جاری تا به حال بیش از 700,000 پناهجو خود را به اروپا رساندند. دادگاهی در بحرین روز پنج شنبه 5 شیعه بحرینی را به اتهام جاسوسی برای ایران به خلع تابعیت و حبس ابد محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محاکمه 3 تن از این عده که 1 نفرشان در ایران است به طور غیابی انجام گرفت و 2 نفر دیگر در دادگاه گفتند که زیر شکنجه مجبور به اعتراف شدند. این افراد به همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قصد انجام عملیات تروریستی در اماکن عمومی و بانک‌های بحرین متهم شدند. به گفته دادگاه، 2 نفر از آنان در ایران آموزش ساختن بمب دیده بودند. دیروز نیز بحرین اعلام کرده بود که 1 شبکه تروریستی مرتبط با ایران را کشف و 47 تن از اعضای آن را دستگیر کرده است. ایران این اتهامات را تکذیب کرده است. خبرگزاری‌ها در ایران می‌گویند با کشته شدن یکی دیگر از مستشاران نظامی سپاه پاسداران در سوریه، تعداد کشته شدگان ایرانی سپاه پاسداران در 1 ماه گذشته به 35 تن رسیده است. به گزارش مشرق نیوز، محسن فانوسی از گروه 43 مهندسی رزمی سپاه شهر ملایر روز 13 آبان ماه در محور جنوبی شهر حلب سوریه کشته شده است. حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، هفته گذشته دلیل بالا رفتن آمار سپاهیان کشته شده در سوریه را آنچه افزایش کمی و کیفی حضور نظامیان ایرانی توصیف می شود ذکر کرده بود. برخی از کشورهای منطقه ایران را به دخالت نظامی در سوریه متهم می کنند، اما مقامهای جمهوری اسلامی می گویند حضور ایران در سوریه در حد مستشاران نظامی است. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفت جمهوری اسلامی تعهداتش در توافق هسته‌ای را طبق زمانبندی اجرا خواهد کرد. آقای صالحی که به ژاپن سفر کرده است، روز پنج شنبه گفت بدین ترتیب تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تا پایان سال جاری میلادی برچیده خواهند شد. آقای صالحی چند روز پیش نیز گفته بود که ایران اجرای برجام را با کاهش تعداد سانتریفیوژهایش آغاز کرده است. این در حالی است که تعدادی از نمایندگان مجلس به آغاز اقدامات ایران پیش از لغو تحریم‌ها معترضند. روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا خبر داده است که نیروهای سایبری سپاه پاسداران در هفته‌های اخیر ایمیل و صفحه شخصی چند مقام در وزارت خارجه آمریکا و چند روزنامه‌نگار و دانشگاهی را هک کردند. وال استریت جورنال در گزارش خود به نقل از مقاماتی در دولت آمریکا که نامشان فاش نشده، این حملات سایبری را با دستگیری سیامک نمازی در تهران مرتبط دانسته است. به گفته مقام‌های آمریکایی، پس از بازداشت او به حملات سایبری سپاه که از مدت‌ها پیش جریان دارد افسوده شده است. و بر اساس گزارش‌های متعدد، سیامک نمازی مدیر ایرانی آمریکایی دفتر برنامه‌ریزی استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت در نیمه‌های اکتبر در تهران بازداشت شده است.
سپاسگزارم هانا کاویانی و آخرین خبرها ایران و جهان. اما همین خبرها و برخی گزارش‌های دیگر رادیو فردا رو میتونید در وبسایت ما هم پی بگیرید به طور مفصل‌تر. اما در دقایق پیش رو از برنامه مجله شانگهای چه خواهیم داشت؟ رئیس فعلی سازمان انرژی اتمی ایران در ژاپن از آغاز اجرای توافق اتمی وین میگوید رئیس پیشین همین سازمان در تهران به شدت انتقاد میکند. روس‌ها میگویند تا 2 ماه دیگر سامانه 300 مدرن شده را به ایران تحویل میدهند. شعار مرگ بر آمریکا، هویت جمهوری اسلامیست یا مصلحت سیاسی؟ مدیر شبکه پیام رسان تلگرام که پیشتر گفته بود این شبکه در ایران فیلتر شده، حالا از این بابت عذرخواهی کرده است. و برنامه هفتگی چهار کنج رو با برنامه در واقع مجله شامگاهی رو با برنامه هفتگی چهار کنج به پایان خواهیم برد. با مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران میگوید توافق هسته‌ای وین به ایران یک سری تکالیف تحمیل کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای عباسی با انتقاد از کاهش سانتریفیوژها در سایت هسته‌ای نتنز، جمع‌آوری و نصب دوباره آنها را باعث به وجود آمدن خسارت 60% به این تأسیسات خواند. در همین حال علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که این کشور اجرای توافق اتمی وین را با کاهش شماری از سانتریفیوژهاش آغاز کرده است. بیشتر بشنوید در گزارش رضا جمالی.
فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران اجرای برجام را به معنای تحمیل یک سری تکالیف برای ایران خواند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای عباسی که شامگاه چهارشنبه در شیراز سخنرانی می‌کرد، با انتقاد از توافق هسته‌ای اخیر در وین گفت که این توافق تنها کف خواسته‌های ایران را تأمین می‌کند. فریدون عباسی با اشاره به موضوع جمع‌آوری سانتریفیوژها در سایت هسته‌ای نتنز افسود خاموش شدن آنها 30% تلفات دارد و اگر بار دیگر درست راه اندازی شوند 30% دیگر نیز تلفات دارد. در پی انتشار خبرهای مبنی بر جمع‌آوری سانتریفیوژها در 2 سایت هسته‌ای نتنز و فوردو، دوشنبه هفته جاری 20 نماینده مجلس ایران در تذکری خواستار توقف این اقدام شدند. حمید رسایی از نمایندگان منتقد توافق هسته‌ای روز دوشنبه در همین باره در تذکری در صحن علنی مجلس گفت:
با توجه به اینکه لغو تحریم‌ها مهمترین موضوع مذاکرات بوده، چون برجام نتونسته تضمین‌های کافی رو بگیره، تعبیر مقام معظم رهبری اینه: قبل از هر گونه اقدامی باید رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا کتباً تضمین بدن، در حالی که هیچ اقدامی نشده ولی سانتریفیوژا داره توی نتنز جمع میشه.
اوایل هفته جاری نیز علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با خبرگزاری کیودو ژاپن گفته بود که ایران اجرای توافق هسته‌ای وین را با کاهش سانتریفیوژهایش آغاز کرده است. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در اتریش، در تحلیل فنی اظهارات رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران که گفته است خاموش شدن سانتریفیوژها و نصب دوباره آنها تلفات 60% به همراه دارد، به رادیو فردا میگوید:
صحبت‌های آقای عباسی تناقضات بسیار دارد. بیش از نصف سانتریفیوژها هنوز به کار نیفتند، این مواد هسته‌ای اصلا توشون نبوده. خب چرا باید محدودیتی در این حد وجود داشته باشد که اینا رو همون جور که سوار کردن به وسیله متخصصانی به قول ایشون جهادی، چرا این متخصصان جهادی نتونن دوباره اینا رو پیاده کنن و جوری نگه دارن که تلفات توش نباشه؟ علاوه بر این، مگر قرار است که بعد از پایان 10 سال دیگر ایران هنوز با سانتریفوژهای نسل اول کار بکنن؟ چند تا نکته توش هست این صحبت های. یکی هم اگر ریاکتور تهران پس از برجام بخواهیم راه اندازی کنیم، یعنی انگار که الان اولا راه اندازی نیست که هست، بعد میگه اگه بخواهیم راه اندازی کنیم احتیاج به سوخت 20% داریم، که البته در این بحث به گونه ریاکتور تهران هیچ راه اندازی نخواهد شد. کجای دنیا نوشته که ایران نمیتونه سوخت 20% شو در خارج تهیه بکنه؟
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که یک شنبه هفته جاری به منظور گفتگو درباره امنیت هسته‌ای به ژاپن سفر کرده، به تعهدات ایران در توافق هسته‌ای طبق زمانبندی تأکید کرده است. در چارچوب توافق هسته‌ای وین، کاستن از ساندریفیوژها و درجه غنی‌سازی یکی از تعهدات ایران در این توافقنامه است. در همین حال خبرگزاری ایلنا روز پنجشنبه گزارش داد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از برخی نمایندگان مجلس به خاطر مسائلی که به موضوع هسته‌ای ارتباط دارد شکایت کرده است. با این حال غلامرضا اسداللهی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به خبرگزاری ایلنا گفته است که این شکایت عمدتاً مربوط به روزهای تصویب برجام در مجلس نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در روز تصویب برجام در مجلس در 19 دی ماه گروهی از نمایندگان جبهه پایداری از فراکسیون‌های تندرو در مجلس شورای اسلامی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی را به مرگ تهدید کردند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. هیئت ایرانی از تولیدکننده سامانه‌های پدافند هوایی در روسیه دیدار کرده است. چندی پیش رئیس روسا بارون اکسپورت صادرکننده تسلیحات روسیه اعلام کرد که تکمیل و مدرن سازی سیستم‌های دفاع ضد موشکی 300 برای تحویل به ایران آغاز شده. مقامات روس و ایرانی بارها گفتند که این سامانه‌ها تا پایان سال جاری میلادی در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری ریا نوستی گزارش داد هیئت ایرانی از المازنتی تولید کننده سامانه های دفاع ضد موشکی 300 و 400 دیدار و زشنهی به این کارخانه و همچنین مرکز جدید کنترل خودکار ترافیک هوایی وابسته به آن ابراز رضایت کرد. خبرگزاری های ایرانی اشاره به این دیدار نداشتند و مشخص نیست آیا این هیئت همان است که چندی پیش از سوی معاونان وزیران دفاع روسیه و ایران اعلام شده بود. بنا به گزارش ها قرار بود تحویل 300 از محورهای اصلی این مذاکرات باشد. ریا نوستی در گزارشش نوشت که مشخص نیست آیا هیئت ایرانی با المازنتی تحویل سامانه های پدافند هوایی به ایران را مورد بررسی قرار داد یا نه، و دفتر مطبوعاتی این کارخانه نیز از هر گونه واکنش سر باز زد. اما 10 روز پیش آناتولی سایکین رئیس روسا بارون اکسپورت صادرکننده انحصاری تسلیحات روسیه در نشست مطبوعاتی گفت با توجه به گذشت زمان و تغییرات رخ داده در سامانه ها تکمیل آن را آغاز کرده ایم و هیچ مانعی در این رابطه وجود ندارد. تولید 300 PMU-1 که موضوع قرارداد پیشین با ایران بود متوقف شده و رسلان پوخوف کارشناس نظامی در مسکو میگوید همچنان مشخص نیست چه سامانه تحویل ایران خواهد شد.
Конечно, можно взять из войск систему S-300 поддержанную и поставить ее иранцам, кое опыт есть.
در بین گزینه‌ها تحویل سامانه‌های دست دو از زرادخانه‌های داخلی محتمل است و حتی ممکن است این سامانه‌ها به تجهیزات جدید و حتی قطعاتی که در S-400 به کار می‌رود مجهز شود. بحث آنتی 2500 نیز مطرح بوده و با توجه به روابط خاصی که اکنون با ایران در سوریه داریم، بعید نیست ایران از سایر متقاضیان سبقت بگیرد و پس از چین دومین خریدار S-400 باشد. می‌دانم نوع سامانه از مهمترین موضوعات اختلافی بین مسکو و تهران بود، اما درباره رفع این اختلاف‌ها خبر ندارم.
روسیه و ایران در سال 2007 قراردادی امضا کردند که بر اساس آن مسکو متعهد بود 5 سامانه S-300 به ایران تحویل دهد. اما پس از تعویق‌های مکرر این قرارداد در سال 2010 گویا در پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی سازمان ملل علیه ایران لغو شد. ایران که همواره این اقدام را فراتر از حوزه تحریم‌های بین‌المللی دانسته، علیه شرکت روسا بارون اکسپورت به دادگاه بین‌المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. در فروردین گذشته ممنوعیت فروش S-300 به ایران توسط رئیس جمهور روسیه لغو شد، اما مسکو پیش شرط عقد قرارداد جدید و تحویل این سامانه ها را پس گرفتن شکایت ایران از دادگاه اعلام کرد. اخیراً رئیس روسا بارون اکسپورت گفت که با ایران درباره پس گرفتن شکایتش توافق شده، اما شرایط قرارداد جدید فاش نخواهد شد. میخائیل لئونتیف تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید که اکنون بهترین فرصت برای تحویل S-300 به ایران است.
колоссальный удар по российско-иранским отношениям был нанесен отказом поставки.
انصراف از تحویل این سامانه‌ها و فسخ قراردادی که پیش پرداخت آن را دریافت کرده بودیم ضربه سنگینی به اعتبار روسیه وارد کرد. بر هیچ کس پنهان نیست که این تصمیم باج به آمریکا بود. با تحویل این سامانه‌ها زمینه گسترش همکاری نظامی با ایران را فراهم می‌کنیم و همچنین پاسخی شایسته به آمریکا می‌دهیم که بدون در نظر گرفتن منافع ما در صدد تأمین منافع خود در منطقه است.
غرب و اسرائیل همواره مخالف تحویل استیصاد به ایران و سوریه بودند. پنجشنبه ویکتور بوندارف، فرمانده نیروی هوایی روسیه، به روزنامه کامسومولسکایا پراودا گفت که مسکو در کنار سایر تسلیحات سامانه‌های موشکی نیز به دمشق تحویل داده، اما او مشخص نکرد این سامانه‌ها چیست. همان روز ویکتوریا نولند، معاون وزیر خارجه آمریکا، در کمیته امور بین الملل مجلس نمایندگان گفت که واشنگتن نگران است تسلیحات پیشرفته از روسیه و ایران به دست حزب الله برسد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
شاید شنیده باشید که میگویند گاهی اوقات برخی سخنان یا حرکات به ظاهر بی اهمیت میتواند در تعیین سرنوشت یک فرد تأثیر بگذارد. این موضوعی است که شاید بتوان به تعیین سرنوشت ملتی هم گاهن تعمیمش داد. شعارهایی که علیه برخی کشورها در ایران سردادی میشود هم از همین جمله است. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر.
مرگ بر آمریکا، این شعاری است که از آغاز انقلاب اسلامی در ایران شنیده شده و اکنون حدود 37 سال بعد فرمانده کل ارتش ایران میگوید این شعار به عنوان شعار ملی همیشه باقی خواهد ماند. این در حالی است که شعار نه شرقی نه غربی و مرگ بر شوروی نه به دلیل فروپاشی اتحاد شوروی سابق، بلکه به دلیل روابط تنگاتنگ راهبردی جمهوری اسلامی با روسیه، به خصوص در گرماگرم بحران مذاکرات هسته‌ای ایران، عملاً به فراموشی سپرده شد و از آن پس هیچگاه شعار مرگ بر روسیه در ایران شنیده نمی شود. هرگاه نیز تصمیمی مبنی بر تعدیل روابط با آمریکا و به تبع آن به حاشیه رفتن شعار مرگ بر آمریکا مطرح شده، رهبر جمهوری اسلامی بلافاصله دخالت کرده تا مانع آن شود.
یه عده سعی نکنن چهره آمریکا رو بزک کنند، آرایش کنند، زشتی ها و وحشت ها، آفرینی ها و خشونت ها رو از سیر آمریکا بزدایند در مقابل ملت ما به عنوان یک دولت علاقمند، انسان دوست معرفی کنند. سعی نکنند. اگر سعی هم بکنند سعیشون بیفایده است.
سرلشکر عطاالله صالحی، فرمانده کل ارتش ایران، در حاشیه بازدید از سامانه شبیه ساز جنگنده میگ 29 که به تازگی توسط نیروی هوایی ارتش تولید شده است، تأکید کرد این مرگ بر آمریکا و مرگ بر قلدری باید در یک باور ملی تجلی پیدا کند. به گزارش خبرگزاری فارس، این مقام ارشد نظامی گفت ایران فریب آمریکا را نخواهد خورد. این رویکرد مقام‌های ایرانی در برخورد با آمریکا در حالی تداوم می‌یابد که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه 28 سپتامبر 6 مهر ماه در 70th اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با انتقاد از اقدامات ایران در ایجاد اهرم‌های قدرت و دامن زدن به درگیری‌های قومی در منطقه، این گونه اعمال را باعث انزوای ایران در حوزه تجارت و بازرگانی دانست و گفت:
مردم ایران صاحب تاریخی پر افتخار و ظرفیت‌های فوق‌العاده‌اند، اما شعار مرگ بر آمریکا اشتغال زایی نمی‌کند و ایران را امن‌تر نمی‌کند.
اما شعار مرگ بر آمریکا را باید تنها در حد شعار تلقی کرد یا سیاست جمهوری اسلامی را بر مبنای آن میتوان تعریف و تحلیل کرد؟ محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو، پایتخت نروژ، در این زمینه معتقد است
این موضوع یک مطلبی بود که در طول سالیان سالی هم که ما در داخل سیستم جمهوری اسلامی کار کردیم و هرگاه صحبت از این میشده که جمهوری اسلامی با آمریکا روابط پنهانی داشته و این روابط پنهانی در جهت در واقع پایداری جمهوری اسلامی شده و به نوعی غرب کمک کرده که جمهوری اسلامی سرپا بمونه، اما همواره رؤسای ما و اونهایی که در واقع در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دستن در کار بودن عنوان میکردن ما باید به ظاهر هم شده این شعار رو حفظ کنیم، با این شعار که ما میتونیم بقای جمهوری اسلامی رو تضمین کنیم. شعار مرگ بر آمریکا در واقع حیات و زندگی جمهوری اسلامی درش خلاصه میشه، همون گونه که رهبر جمهوری اسلامی علی‌رغم اینکه با کشورهای غربی و به خصوص آمریکا در خصوص موضوع هسته‌ای به توافق رسیدن و با توجه به اسنادی هم که خارج شده مبنی بر اینکه حتی شروع انقلاب هم با حمایت‌هایی از سوی غرب بوده، ولی جمهوری اسلامی در طول این 37 سالی که از عمرش میگذره این شعار یک شعار محوری براش بوده و تونسته با این شعار به نوعی برای خودش چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران یک جایگاهی رو ایجاد کنه که بر پایه اون بتونه سیاست‌های خودش رو اعمال کنه و به خاطر همین هرگز نمیتونه این سیاست رو کنار بگذاره. بسیاری از نیروهایی که در خارج از ایران با نهادهای جمهوری اسلامی در حال تماس هستن و در واقع باعث این شدن که ایران رو امروز به عنوان یکی از کشورهای حامی تروریست مطرح کنن، در چارچوب همین شعار مرگ بر آمریکا با جمهوری اسلامی همکاری میکنن و در داخل ایران هم تندروهایی که امروز نمیخوان دموکراسی در ایران پیاده بشه و هر صدای آزادی خواهند رو در واقع نابود خواهند کرد، بر اساس همین شعار مرگ بر آمریکا کنار همدیگه قرار گرفتن.
سخنان عالی رتبه ترین مقام نظامی ایران در مطرح کردن شعار مرگ بر آمریکا به عنوان شعار ملی ایرانیان در حالی بیان می شود که حتی نمایندگان مجلس ایران هم سخنانی مشابه بر زبان آوردند. غلامرضا مصباحی مقدم در حاشیه مراسم گرامی داشت روز 13 آبان در جمع خبرنگاران درباره ادامه مبارزه علیه سیاست‌های آمریکا گفت تا وقتی آمریکا مظهر عالی به گفته وی استکبار جهانی است مبارزه ادامه خواهد داشت. وی درباره شعار مرگ بر آمریکا ادامه داد: مرگ بر آمریکا در شعار نباید باقی بماند و باید در شعور ملت ایران استمرار یابد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چندی پیش به دلیل اختلالات بیشتر در عملکرد سیستم پیامرسان تلگرام در ایران اعلام شد این سیستم در ایران فیلتر شده است، اما مقامات وزارت ارتباطات ایران این ادعا را رد کردند. شب گذشته مدیر تلگرام در صفحه توییتر شخصیش به دلیل این اظهار نظر عذرخواهی کرده است. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
بیش از 14 میلیون کاربر سیستم پیامرسان تلگرام در ایران، سیستمی که در کمتر از 2 سال توانسته است جای تمام شبکه‌های اجتماعی فعال در ایران چون وایبر، واتساپ و حتی فیسبوک را هم بگیرد. پاول دروف مدیر این سیستم پیامرسان روز گذشته در صفحه توییتر خود بیانیه‌ای منتشر کرده و نوشته است: گفته پیشین او درباره مسدود شدن تلگرام در ایران کمی عجولانه و غیر دقیق بوده و از این بابت عذرخواهی می‌کند. امیر رشیدی پژوهشگر دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر در نیویورک معتقد است بیانیه آقای دروف دارای پامات فنی بسیاری است.
این مقدار عجیب هست برای من که ایشون ادعا کرده بودن که تلگرام در ایران فیلتر شده، با توجه اینکه طبیعتاً به عنوان مدیر عامل یک شرکت فنی هم دسترسی‌های خیلی بالاتری از کاربرهای عادی و محققین عادی باید داشته باشن برای بررسی این نکته، و همین که عجیب هستش که چرا بدون توجه به این مستندات فنی اولا چنین ادعایی کردن و دوم باز هم بدون مستندات فنی فقط صرفا بر اساس ادعای در واقع طرف ایرانی اومدن حرف خودشون رو پس گرفتن.
آقای دروف همچنین در بیانیه خود نوشته است: مقامات ایرانی این مسئله که درخواستی از سوی آنان به مسئولین تلگرام ارسال شده است تا محتوای پیام‌های کاربران را جاسوسی کند رد کردند. پاول دروف اضافه می‌کند درخواستی که دریافت کرده است تقلبی بوده و هیچ مقام ایرانی آن را تایید نکرده است. آقای دروف در ادامه بیانیه خود نوشته مقامات ایرانی از تلگرام خواستند کانال‌های پرن و غیر اخلاقی را فیلتر کنند، زیرا در غیر این صورت تلگرام در ایران فیلتر خواهد شد. پاول دروف ادامه می‌دهد اگر تنها نگرانی صفحات پرن است مشکلی وجود ندارد، زیرا تلگرام به دلیل محدودیت‌های خود این کانال‌ها را مسدود کرده است. مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است مسئولین تلگرام در توییت خود اعلام کردند خطوط قرمز را می‌پذیرند و صفحات غیر اخلاقی را مسدود می‌کنند. امیر رشیدی:
در مورد مکاتباتی هم که کردن با هم دیگه، خب ما می‌دونیم که حداقل می‌دونیم وزیر ارتباطات رسما تایید کرده که نامه‌های ارسال کردن به شرکت تلگرام و از اونها درخواست کردن که محتوایی که از نظر اونها مجرمانه یا در واقع غیر اخلاقی هست رو مسدود بکنن. باز همین رو هم در واقع تو توییت هایی که دیروز داشتن میفرستادن به نوعی گفتن که این خبرها نیست. ایشون گفته بودن که ما غیر مستقیم با هم صحبت کردیم و خب باز شفاف نکردن که این منظور از صحبت غیر مستقیم چی هستش و باز هم در این مورد شفاف سازی نکردن که خب اساسا این مکاتبات چه شکلی صورت گرفته، با چه کسانی صورت گرفته.
تعیین مصادیق صفحات غیر اخلاقی با آنچه آقای دروف صفحات پرن مینامد، اگر به انتخاب حکومت ایران باشد، با آنچه در ساختار بین‌المللی در ارتباط با آزادی بیان پذیرفته شده متفاوت است. نیما راشدان، کارشناس فناوری اطلاعات ساکن لهستان، در گفتگو با رادیو فردا در این باره میگوید:
در خارج از ایران، در دنیایی که اینترنت آزاد وجود داره، هیچ کس تردید نداره که صفحاتی رو که مثلا تصاویر که از کودکان خردسال منتشر میکنن، تصاویر غیر اخلاقی رو، اونها رو باید دست و حتی پلیس میره اینها رو بازداشت میکنه. از این جهت تلگرام میتونه بگه که ما خب به هر حال این نرمهایی رو که در تمام کشورهای دنیا تقریبا پذیرفته شده است رو عمل میکنیم و اگر چنین صفحه‌ای باشه ما رو میبندیم کنه. بنابراین اینها به نظرم حداقل در کانتکست بحثی که ما راجع به ایران داریم نقض آزادی اندیشه بیان نیست. به نظرم در داخل ایران خود حاکمیتی که باید تکلیفش رو با خودش مشخص کنه و بگه که واقعا منظورش از غیر اخلاقی بودن چیه.
بسیاری از فعالین مدنی و سیاسی معتقدند تلگرام با توانایی بالا برای ارسال خبر، عکس، فایل صوتی و ویدیوهای کوتاه بهترین ابزار موجود برای دولت است تا بتواند در انتخابات پیش رو از آن به عنوان وسیله‌ای برای تبلیغات خود استفاده کند. نیما راشدان:
یک دعوای سیاسی است بین دولت و منتقدین دولت به شکلی که حتی خود تلگرام از موضوع بحث خارج شده. یک سایتی، یک سرویسی پیدا شده که به قول خود آیون 14 میلیون نفر، 15 میلیون نفر کاربر داره. این 15 میلیون نفر رأی هستند. اگر این سایت فیلتر بشه، دولت حمایت این 15 میلیون نفر رو از دست میده و حمایت 15 میلیون نفر خیلی بلاز سیاسی چیز بزرگیه.
تلگرام یکی از امن‌ترین سیستم‌های کاربری اینترنتی در مقایسه با واتساپ و وایبر معرفی شده است. روزانه 2 میلیارد پیام در این سیستم فرستاده می شود و آنطور که پاول دروف می گوید 62 میلیون کاربر روزانه از آن استفاده می کنند. ایران یکی از چند کشور رتبه دار در استفاده از تلگرام است.
پروانه وحید منش گزارش میداد. برای اون دسته از شنوندگانی که میخوان با ما تماس بگیرن از طریق آدرس اینستاگرام رادیو فردا، آدرس ما هست instagram.com/radiofarda و در این حال خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما هم میتونید دنبال کنید با آدرس telegram.me/radiofarda telegram.me/radiofarda. مطالب تصویری خودتون رو هم از این طریق برای ما بفرستید به آدرس @fardagram.
با فرارسیدن پاییز، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 15:30، ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9 و نیم شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3 و نیم بعد از ظهر تا 6 و نیم عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و ساعت 7 عصر تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فرداست. پیش از اینکه این مجله رو با برنامه چهار کنج همینطور که در ابتدا اعلام کردم به پایان ببریم، باز هم از همکارم هانا کاویانی که در استودیو خبر در کنار من، خواهش میکنم که شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. هانا
با سلام مجدد. روسیه سامانه‌های دفاع ضد هوایی در سوریه مستقر کرده است. به گزارش خبرگزاری تاس، ژنرال ویکتور بوندروف، فرمانده نیروی هوایی روسیه، روز پنج شنبه با اعلام این خبر گفت: باید همه احتمالات را در نظر گرفت. از جمله به گفته او ممکن است هواپیمای جنگی در یکی از کشورهای اطراف سوریه ربوده و با آن به نیروهای روسی حمله شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، روسیه بیش از 50 هواپیما و هلیکوپتر رزمی در سوریه مستقر کرده است. کمیسیون اتحادیه اروپا پیش بینی کرد که تا پایان سال 2016 میلادی، سال آینده، حدود 3 میلیون پناهجو وارد اروپا شوند. بر اساس برآورد کمیسیون اروپا، این سیل مهاجرت جمعیت اروپا را 0.4% افزایش خواهد داد و تولیدات اقتصادی اتحادیه نیز بین 0.2% تا 0.3% افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید انتظار می‌رود که در زمستان امسال روزانه بیش از 5000 پناهجو از طریق ترکیه وارد اروپا شوند. دادگاهی در بحرین روز پنج شنبه 5 شیعه بحرینی را به اتهام جاسوسی برای ایران به خلع تابعیت و حبس ابد محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محاکمه 3 تن از این عده که 1 نفرشان در ایران است به طور غیابی انجام گرفت و 2 نفر دیگر در دادگاه گفتند که زیر شکنجه مجبور به اعتراف شدند. روز گذشته نیز بحرین اعلام کرده بود که یک شبکه تروریستی مرتبط با ایران را کشف و 47 تن از اعضای آن را دستگیر کرده است. ایران این اتهامات را تکذیب کرده است. خبرگزاری‌ها در ایران می‌گویند با کشته شدن یکی دیگر از مستشاران نظامی سپاه پاسداران در سوریه، تعداد کشته شدگان ایرانی سپاه پاسداران در یک ماه گذشته به 35 تن رسیده است. به گزارش مشرق نیوز، محسن فانوسی از گروه 43 مهندسی رزمی سپاه شهر ملایر روز 13 آبان ماه در محور جنوبی شهر حلب سوریه کشته شده است. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران هفته گذشته دلیل بالا رفتن آمار سپاهیان کشته شده در سوریه را آنچه افزایش کمی و کیفی حضور نظامیان ایرانی توصیف می شود ذکر کرده بود. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفت جمهوری اسلامی تعهداتش در توافق هسته‌ای را طبق زمان بندی اجرا خواهد کرد. آقای صالحی که به ژاپن سفر کرده امروز گفت بدین ترتیب تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تا پایان سال جاری میلادی حدود 2 ماه دیگر برچیده خواهند شد. آقای صالحی چند روز پیش نیز گفته بود که ایران اجرای برجام را با کاهش تعداد سانتریفیوژهایش آغاز کرده است. این در حالی است که تعدادی از نمایندگان مجلس به آغاز اقدامات ایران پیش از لغو تحریم‌ها معترضند. روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا خبر داده است که نیروهای سایبری سپاه پاسداران در هفته‌های اخیر ایمیل و صفحه شخصی چند مقام در وزارت خارجه آمریکا و چند روزنامه‌نگار و دانشگاهی را هک کردند. وال استریت جورنال در گزارش خود به نقل از مقاماتی که در دولت آمریکا هستند و نامشان فاش نشده، این حملات سایبری را با دستگیری سیامک نمازی در تهران مرتبط دانسته است. به گفته مقامات آمریکایی، پس از بازداشت او به حملات سایبری سپاه از مدت‌ها پیش جریان دارد افسوده شده است. بر اساس گزارش‌های متعدد، سیامک نمازی مدیر ایرانی آمریکایی دفتر برنامه‌ریزی استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت در نیمه‌های اکتبر در تهران بازداشت شده است. مقامات استان سیستان و بلوچستان از انفجار در مسیر یکی از خودروهای نیروی انتظامی این استان خبر دادند. معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان شامگاه چهارشنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت این انفجار در جاده ایران شهر سرباز رخ داده و باعث انحراف خودروی نیروی انتظامی شده است. به گفته او در این حادثه به هیچ یک از ماموران آسیب جدی وارد نشده است.
سپاسگزارم هانا کاویانی. و آخرین خبرهای ایران و جهان، مجله شامگاهی رو همینطور که پیش از این هم گفتم با برنامه هفتگی چهار کنج به پایان میبریم که انور نوشین سید حسینی اون رو اجرا میکنه. با من مرتضی قاسم‌پر در این مجله شامگاهی امروز پنج شنبه 14 آبان همراه بودید. آرزوی شبی آرام و سرشار از شادمانی رو برای همه شما دارم.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: خلق اثری هنری از موبایل های کهنه در تایوان، ابداع وسیله ای برای پایان دادن به مشکل کسانی که در خواب خور و پف می کنند، اجرای زنده بازی هایی که روزگاری صرفاً در قالب بازی های ویدیویی استفاده می شدند، ساخت یکی از شهرهای چین به تقلید از ونیز در ایتالیا برای جهانگردانی که نمی توانند به سفرهای خارجی بروند، و کشفی جدید درباره کرمی که با خوردن پلاستیک احتمالاً به مشکل آلودگی پلاستیکی در کره زمین پایان خواهد داد. سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
اخیراً یک اتومبیل ساخته شده از گوشی‌های موبایل کهنه به عنوان یک اثر هنری در مدرسه‌ای در تایوان به معرض نمایش گذاشته شده. رویترز گزارش داده خالق این اثر هنری یک مجسمه‌ساز تایوانیه که در طول 4 سال گذشته با صرف هزینه‌ای حدود 30,000 دلار و گردآوری موبایل‌های کهنه از سراسر دنیا دست به خلق این اثر زده. این مرد تایوانی با استفاده از چسب و میخ گوشی‌های موبایل را به اسکلت چوبی اتومبیل متصل کرده. وزن این اثر با در نظر گرفتن اسکلت چوبی و حدود 25,000 گوشی روی اون حدود 2 تن شده. این هنرمند تایوانی گفته که این همه صرف وقت و پول برای این بوده که بتونه توجه مردم رو به موضوع بازیافت زباله با کیفیت جلب کنه. اون این کار رو با مجسمه سازی مقایسه کرده که کندکاری در اون رو باید به آهستگی انجام داد. تکمیل این اثر هنری مدرن به گفته خالقش حدود 4 ماه طول کشیده. ماشین موبایلی به مناسبت مراسم سالانه برگزاری کنسرت در مدرسه‌ای که این هنرمند توی اون پیشتر تحصیل کرده به معرض دید عموم گذاشته شد. دانش آموزان مدرسه که بعضی حتی در جمع‌آوری گوشی‌های همراه کهنه به هنرمند تایوانی کمک کرده بودند، بعد از دیدن این هنر مدرن از ترکیب رنگ‌های به کار رفته شگفت زده شدند.
اگر فکر می‌کنید قایق سواری در کانال برای تماشای معماری ایتالیایی فقط در ونیز ممکنه، اشتباه می‌کنید. شهر دالیان در شمال شرقی چین از شهر ونیز ایتالیا تقلید کرده. رویترز گزارش داده این پروژه موسوم به مونتاژ شرق شباهت عجیبی به شهرهای اروپایی کلاسیک داره و حتی جهانگردها میتونند برای تماشای شهر از تورهای قایق سواری استفاده کنند. یکی از ساکنان دالیان از این طرح استقبال کرده و گفته کسانی که نمیتونند به خارج از کشور سفر کنند و از تماشای مناظر اون کشورها لذت ببرند میتونند حالا به کمک این طرح به دانسته‌هاشون درباره سنت‌ها و آداب کشورهای دیگه اضافه کنند. دست در کاران این طرح هزینه ساخت تا به اینجای کار رو حدود 1,026,000,000 دلار تخمین زدند. به گفته یکی از مدیران طرح مونتاژ شرق، اونها طرح معماری رو از ونیز و فرانسه گرفتند و بعد آب دریا رو به کانالی به طول 4 کیلومتر هدایت کردند. تا بتونند چنین معماری و قلمروب بی سابقه ای در اقیانوس برای چین بسازند.
صدها میلیون نفر در سرتاسر دنیا موقع خواب خور و پف می‌کنند. گرچه تعداد زیادی از این افراد هرگز به این مسئله اذعان ندارند. یک مبتکر که خودش هم دچار این مشکله، برای رفع این مشکل چاره‌ای پیدا کرده. رویترز گزارش داده بهروز حریری، طراح وسیله‌ای به نام نورا، گفته هر چند خور و پف با یک حرکت کوچولوی بدن یا یه فشار آروم متوقف میشه، ولی مشکل اینه که بعد از چند دقیقه صدای خور و پف دوباره بلند میشه و کسی هم صبر و تحمل نداره که در تمام طول شب سرگرم تکون دادن یا سقلمه‌های آروم به خور و پف کننده باشه. ولی حالا با ابزار جدید میشه خور و پف رو کنترل کرد. اسم این وسیله نوراست و وظیفش گوش کردن به خور و پفه که به موقع و قبل از بیدار شدن کسی که در کنار شما خوابیده تکون لازم رو برای قطع خور و پف انجام بده. نورا شامل یک مانیتور شنونده خور و پفه که وقتی صدای خور و پف بلند میشه، این مانیتور به شکل بیسیم مانند پمپ کوچکی رو فعال میکنه که این پمپ به نوبه خودش بالشتکی رو که زیر بالش قرار داره باد میکنه و همین باعث تحریک ماهیچه‌های مجاری تنفسی و آروم شدن خور و پف میشه. همه این فعالیت‌ها بدون برهم زدن خواب خور و پف کننده یا شخصی که کنارش خوابیده انجام میشه. آقای حریری و دستیاراش این دستگاه را در ماه‌های گذشته مورد آزمایش قرار دادند و به گفته مبتکر این وسیله، نشانه موفقیتش هم اینه که کسانی که یکی دو هفته نورا را امتحان کردند دیگه حاضر نشدند این ابزار را دوباره به شرکت طراح برگردونند. در حال حاضر سازندگان نورا برای جمع‌آوری بودجه لازم برای تولید این وسیله در سایت اینترنتی به نام کیک‌استارتر یک کارزار را انداختند و تا لحظه نوشتن این گزارش تونستند حدود 375,000 دلار جمع کنند. سایت کیک‌استارتر عظیم‌ترین تریبون دنیا برای معرفی طرح‌های ابتکاریه.
دانشمندان به تازگی راهی برای حل مشکل آلودگی پلاستیکی پیدا کردند. کرم میلورم. رویترز گزارش داده که این حشره میتونه با خوردن پلاستیک اون رو در واقع دوباره وارد چرخه زیستی بکنه. پلاستیکی که تجزیهش بیش از 1,000,000 سال طول میکشه. پژوهشگران در کالیفرنیا یا آمریکا و پکن در چین متوجه شدند که مشکل روزافزون آلودگی پلاستیکی رو میشه با خوراندن به کرم میلورم به سادگی از میان برداشت. به گفته یکی از محققان، این کرم ها استایروفوم و انواع دیگه پلاستیک رو میخورند و اون رو هضم میکنند و به انرژی تبدیل میکنند. یک آزمایش نشون داده میلورم هایی که از استایروفوم تغذیه می کنند با میلورم هایی که سبوس می خورند از سلامتی مشابه برخوردارند. کشف دیگه دانشمندان مربوط به سرعت هضم و شکست شدن مواد پلاستیکی به وسیله این حشرات است. در کمتر از 24 ساعت موادی که تصور می شد قابل بازگشت به طبیعت نیستند تبدیل به گاز دیوکسید کربن می شند. حالا دانشمندان قصد دارند با مطالعه بیشتر این کرم‌ها ساز و کار زیستیشون رو بهتر بفهمند، ضمن اینکه تحقیق کنند که آیا حشرات پلاستیک خوار دیگه‌ای هم در طبیعت وجود دارند یا خیر. در کشور آمریکا به تنهایی سالانه 33 میلیون تن پلاستیک دور انداخته میشه، ولی با این کشف جدید دانشمندان امیدوارند که به زودی به کمک میلورم های قوی این مشکل جدی رو از پیش پا بردارند.
بعضی از بازی های کامپیوتری این روزها در دنیای واقعی اجرا میشن. رویترز گزارش داده که یکی از این بازی‌ها به اسم اتاق فرار این روزها در آمریکا محبوبیت پیدا کرده. گروهی از آدم‌ها در یک اتاق کوچک جمع میشن و 45 دقیقه فرصت دارند که کلید رهاییشون رو با حل یک مجموعه معما پیدا کنند. یکی از شرکت کنندگان اتاق فرار از سرگرم کنندگی این بازی تعریف کرده و گفته اولش به نظرش بچگانه و خنده‌دار اومده، ولی در عمل خیلی هیجان انگیز بوده. ایده این بازی از بازی‌های ویدیویی نشأت گرفته. در سال 1988 میلادی، یعنی 27 سال قبل، یک بازی ویدیویی به اسم پشت درهای بسته به بازار اومد که در اون بازیکن در یک اتاق دربسته قرار داده میشد. 19 سال بعد، یعنی در سال 2007 میلادی، این بازی در شهر کیوتو ژاپن برای بازیکن‌های واقعی و در فضای واقعی برگزار شد و به سرعت در آسیا، اروپا و حالا در آمریکا محبوب شد. یکی از تیم‌های شرکت کننده در آمریکا تونستن معماها رو در عرض 9 دقیقه حل کنند. بازی اتاق فرار چالشیه که نیازمند سخت کوشیه و فقط 20% شرکت کنندگان در واقع میتونند معماها رو به موقع و بدون کمک طراح بازی حل کنند.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@رادیوفردا.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.